الرحمن الرحیم.
خب ما داشتیم این در واقع مقدمه اول، مطلب اول رو گفتن توی این مهمی که در واقع توی همین مقدمه الان توی این توضیحات که اینجا نوشتم اونجا نیست تا اینجا گفتم، ولی اون نکته که اینجا هستش به نظرم مهمه، این بحث برمیگرده به همون بحث ترکیب اتحادیه نفس و بدن. یعنی من اینجا به شدت مخالف آیت الله جوادی آملی هم میگم، ایشون که اون کتاب زن در اینه جمال جلال میگن روح زن و مرد نداره، من میگم نه خیر، زن و مرد داره. این نفس ما به خاطر ترکیب تلقی که انسانیت، ایشون حرفش اینه که زن و مرد در به جسم، نفس که روح مجرده زن و مرد نداره. پاسخ منم این است که این تلقی با مبنای مشای جور در میاد. شما تو ترکیب انزمامی میتونید حرف بزنید، بگید نفس غیر از بدنه، بدن میتونه یه چیز باشه، دو چیز باشه، نفس یه چیز دیگری باشه. اما وقتی که ترکیب اتحادی داره، اتحاد یعنی یک پارچه است، یکیست. اگر واقعا به لحاظ جسم تفاوتی بین این دوتا هست، نمیتونه تو روحش تفاوتی بذاش نباشه. اما در این حال این حرف معنیش نیست که به لحاظ انسانیت دو گونه است. یعنی اون فطرت به معنی اون عامی که گفتیم، جهتگیری یعنی ظرفیت بی نهایت و جهتگیری تو دوتاشون وجود داره. استدلال
کاملش رو میشه بفرمایید؟
ببینید استدلال این است که اگر شما قائل به ترکیب اتحادی نفس و بدن، یک مقدمه، یک ترکیب اتحادی نفس و بدن، مقدمه دو بدن زن و مرد دارد، این مقدمه آقای دارد، آقای جوادی دو تا مقدمه مستقلا قبول داره. ایشون میگه که بدن زن و مرد دارد، نفس زن و مرد نداره چون نفس مجرد است. من میگم اشتباهی ایشون رخ میگم، نتیجه منطقی این دو تا این است که نفس هم زن و مرد دارد.
اون ترکیب
اتحادیه
نفس و بدن چه
لازمه
داره که
همین دیگه، یعنی نفس و بدن دو تا. ببینید اگر شما قائل باشید که ما یه نفس، تو ترکیب انزمامی چی بود، شما یه نفس به اضافه بدن، این نفس وارد بر بدن میشه، از بدن خارج میشه، تو اینجا ممکنه شما بتونید از این موضع دفاع کنید که این نفس مجرده و ربطی به بدن نداره. اما وقتی که شما ترکیب اتحادی میگید جسمت رو دوست روحانی طور بقا میگید، میگید اصلا نفس در این بستر میروید، در این بستر تو حرکت جوهری داره رقم میخوره، اگه تو این بستر رقم میخوره معنی نداره یه بدن داشته باشیم یه نفس هیچ رقمی بیرش بشه. اگر تفاوت واقعی بین این دو تا، یعنی تفاوت یعنی همین حرف، اگر سکس به عنوان امر واقعی توی وجود انسان وجود دارد، یعنی تفاوت بیولوژیک، تفاوت بدنی وجود دارد، پس تفاوت نفسانی هم وجود دارد.
استاد معید حرف شما همین خلقناکم از واجا از این
میشه. چرا من این شاید سوال داشتم خدا که بحثی خیلی مهم این است که توی نگاه قرآنی اساساً غیر خدا زوج است، تنها موجودی که فرد است بالحقیقه، وحدت شخصیت، وحدت حقیقی داره خداست. خلقنا من کل شیء زوجین، برای انسان نفس هم زوجیت دارد. من این که شما گفتید یعنی نفس هم واقعا زوجیت داره، نفس هم فردیت به معنی که وحدت نداره. اشتباه تو لجام بودی امولا، من تو چی میدونم؟ تو کلمه مجرد که سلبیه ایجابی داره معنا میکنه، گفتم دیگه کلمه مجرد معناش سلبیه، بعد دارن احکام میذارن. شو وقتی گفتی مجرده، مفاهیم هم مجرده، یادتون گفتم دیگه مفاهیم هم مجرده، خدا هم مجرده، بس همه احکام مال یه احکام مشترک دارن. نه، از مجرد بودن شما نمیتونی استدلال ایجابی بری برای یک مفادی. خب مطلب دومی که اینجا آوردم، که این مطلب تقریبا مطلب من یه نکته رو تو اینجا هستش که میگم، حالا اینا یه دفتر خوب دارم اینو تو کتاب تو مقاله اینا ننوشتم، اون تازگی خیلی مطرح میشه به نظرم، یعنی تحلیلی دارن در قبال روانشناسی فعلی که تحلیل میکنه این حرف رو میخوام نقد کنم. چی رو؟ این که میگن خیلی از طلاق ها به خاطر عدم ارضای جنسیه. دیدید چقدر امروز باب شده؟ میگن چون زن و شوهر ارضای جنسی از هم نمیشن، برای ما آموزش جنسی بدیم که ارضای جنسی بشن که طلاق نگیرن. این مبتنی بر تلقی غربی است. چه تلقی؟ ببینید وقتی که شما انسان رو در ساحت حیوان میبینید، تو انسان ازدواج به خاطر غریزه جنسی است و بس. تو افق غریزه جنسی از حیوان تمام میشه، در حالی که من اونجا طبقا میگفتم خانواده اساسا حیوانی نیست، خانواده تو بهش شرف خورد، یادتونه مفتگرد انت و زوجو، زوجیت انسان تو بهش شرف خورد، برای زوجیت مال فطرته. غریزه جنسی یک پایه ای در هویت خانوادگیه. بعد این غریزه جنسی چه کار داره میکنه؟ میخوانی تفاوت جدی گرفتن و نگرفتن روح و اعتباریات من مثلا به خاطر این فضا که تو فرهنگ فرهنگ کنم علوم انسان شدم اینجوریه، این حرف مبتنی بر اینه. چرا؟ خب البته مثلا بحث رو بگم میگم دیگه بذاره تا حالا که رفتنی تا آخرش بگم. ببینید مقامش
ترسم این الان بگم
گفته باید. ببینید یه مبنای بسیار مهمه، اونو در واقع دیدم. یه نکته دیگه بگم که این نکته تو آخر همین فصل مطرح میشه، خودم دارم اونجا بگم تو بگم برش باره شروع کردیم همه بگیم تا آخرش بریم. یه مبنای بسیار بسیار مهم که اینو شهید و تحریم مطرح کرده، من ندیدم اینجوری کسی دیگه مطرح کنه. این مبنا واقعا نزاع بنیادی بین ما و تفکر غربیه و متاسفانه تو فضای عمومی ما به دلایل مختلف تاریخی این تفکر غربی نهادینه شده است. نه الان من باش مخالفت میکنم، شما شروع به در مقال گارد گرفتن بگید نه هر کلاس این وقت نزده اول این چی داری دیگه؟ من خودم آمدم هر گاردی بخواید بگیرید بگیرید فقط حرف تا آخر گوش بدید تا آخرش ببینید اونها خروجی چی در میاد. اون نکته اینه میخوام برگردم که بگم این حرف غلط نه، اون مبنا رو باید بگم که این حرف معلوم بشه. آقا از بنیادی ترین اشتباهات ما تو عرصه فهم اجتماعی انسان این است که مسائل رو تقسیم میکنیم به عرصه فردی اجتماعی.
جدا خالب باید چیکار بکنیم؟
اینجا
که بتونم بحث شهر تحریه
این حرف من مبتنی برای حرف شهر تحریه بل تقسیم مندی درست تقسیم مندی فردی خانوادگی اجتماعی یعنی خود فرق میکرد ما قابل داریم تا اینجا شرار اما اونگاش محل مناظر این جمله که خانواده کوچکترین واحد جامعه از جمله غلطی به همون معنا غلط هست که شما بگید فرد کوچکترین واحد جامعه است. خب فرد چرا میگه فرد کوچکترین واحد جامعه است؟ بگو چرا میگه خانواده بگو فرد بگید نه وقتی من میگم خانواده کوچکترین جامعه است من دارم واحد اجتماعیه درسته؟ جمله که میگن خانواده کوچکترین واحد جامعه است خانواده کوچکترین یا فرد کوچکترین؟ خب فرد که کوچکتر از خانواده است ولی میگه فرد واحد اجتماعی نیست. منظور از نقد این جمله اینه آیا خانواده یک واحد اجتماعی است یا نه؟ اصل حرف کجا گرفتن؟ آقای متحری کتاب نظام حقوق زنش که بسیار کتاب مهمیه و نظام حقوق زن در اسلام این کتاب بسیار کتاب مهمیه. متاسفانه اغلب فکر میکنن فقط پاسخ به شبهه است، چون با عنوان پاسخ به شبهه نگاه میکنن کتاب استفاده نمیکنن. پاسخ به شبهه هست، اینجا هست، بحث نداره، ولی ایشون یه مبنای خیلی مهمی رو پایه‌ریزی کرده کتاب که این مبنا رو تو پیش گفتارش خیلی آهسته گفته. آهسته یعنی با صدای آروم، یعنی چون باز کرده این مبنا مبنای سنگینه. کل کتاب رو این مبنا سوار شده و اگه کسی این پیش گفتار نخونه کل کتاب میفهمه، به خاطر که ایشون اول مقالات میگشت تو روز در روز، یعنی کسی که میخوندن میفهمیدن چی میگه، ولی اون کتاب با این مبنا بفهمی اصلا مسئله متفاوت میشه. من گفتم توی بحث علم دینی که من مطرح میکنم از کتابایی که یک گام جلو رفته. ببینید کتاب من گام جلو نرفته، فقط بحث داریم میکنیم. اغلب کسی که داره در علم دینی کتاب نوشتن بحث کردن علم دینی ممکنه خوبه بعد فلان اینا، گامی بر نداشتیم تو علم دینی. منظور معلومه دیگه، از کتابایی که یک گام برداشته یعنی رفته جلو نشون داده آقا علم ما با علم غربی این فرقو میکنه. این کتاب نظام بودن در اصلا اگه این مطلب فهم بشه. اونجا شروع کتاب اینه، یک صفحه و نیم اول کتاب یه مقاله، یه جلسه اون تدریس کردم، جلسه فکر کنم فقط با اون یه جمله تموم بشه. شروع کتاب اینه، اون پیشگفتار اول کتاب باز میکنه، یه پیشگفتار داره، مقدمش مال مقالات، یه پیشگفتار داره که اینو بر کتاب نوشته نه به اون چیزا. میگه به دلایل تاریخی و به دلایل چیز در غرب گمان شد مهمترین مسئله زن مربوط به زنان آزادی زن و تساوی حقوق با مرد است. و غیر این هم دیگه مهمترین مسئله امروز زن آزادی زن و تساوی حقوق با مرد است. بهشون که این مهمترین مسئله نیست، این اشتباهی بود که در تاریخ رقم خورد.
مسئله رو اینجوری تعریف
کردن، مسئله رو فکر کردن مهمترین مسئله زن این دوتاست، در حالی که مهمترین مسئله زن این است که آیا نظام زندگی خانوادگی، نظامات خانوادگی ها عبارت شیدن از برگوش اینه شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا با آنها تفاوت دارد؟ خانواده یه واحد اجتماعی است یا یه واحد اجتماعی است؟ میگه چرا من اینو دارم میگم؟ دو دلیل دارم مطرح میکنم. میگه به دو دلیل این حرف قابل تحمله. بعد این شاهد بیاره. دو دلیلش چیه؟ این عبارت عین عبارتشون. میگه به خاطر دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده و توالی نسلی. این الان توضیح میدم. دلیل مطلب دیگه که به عنوان شاهد بر مدعا مطرح میکنه، میگه علاوه بر این دو دلیل من در تاریخ هم در میراث ما هم حکمت عملی سه شاخه داشت، نه دو شاخه. اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. میگه اینم شاهد تاریخی من. ببینید سنتی های ما امروز شما بحثاتون همه دانش هاتون فردی اجتماعی. برای میگه روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، نمیگه خانواده شناسی. چرا؟ چون هر بحث در خانواده داریم، یه بار تو روانشناسی بحث میشه یا تو جامعه شناسی بحث میشه. خانواده یک واحد اجتماعی است، ولی مهمترین واحد اجتماعی. معلوم شد؟ این سادهش بود. اصلش این حرفه. این حرف چیه؟ این حرف همین حرفی است که من دارم دعواش میکنم روش. دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده یعنی چی؟ یعنی شما سازمان خانواده، اگه بگید سازمان، شبیه سازمان دیگه، دو تا تفاوت بنیادی با تمام سازمان دیگه داره. اون چیه؟ این است که ارکان اصلیش تو متن واقعیت مابعضا داره. شما هر سازمانی تشکیل بدید، یه دانشگاه، یه شرکت، یه مؤسسه، هر چی تشکیل بدید، یه وزارتخونه، تو اینجا جای هیچ کسی تو طبیعت تعریف نشده. یعنی رئیس، مرعوز، کارمند، حسابدار، نمیدونم فروشنده، افراد مختلف مؤسسات هستن، هیچ کی اینجوری به دنیا نیومده. در واقع مناسب اجتماعی سگانه حق، مقدمه حقو گفتم، سگانه گفتم قایی نرده که کلان ها قایی فاعلی قایی فاعلی قرار دادی. این سه تا کلمه رو توی کتاب نظام حقوق زن در اسلام به جای قایی میگه ذاتی، باید رخوان که طبیعی. کلمه طبیعی، حقوق طبیعی تو نظام حقوق زن حقوق طبیعی اینجا نیست، طبیعی یعنی ذاتیه، برای همون کنم کلمه طبیعی رو تر استفاده میکنم. به جای فاعلی میگه اکتسابی. قراردادی هم همون فرهنگی و قراردادی این چیز هست. ببینید چه خواستم بگم؟ آن دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده. ببینید شما تمام سازمان های اجتماعی رو که در نظر بگیرید این نیست دوش. تو خود سازمان اساس روابط انسانی دارم میگم، نه اساس قایات واقعی. آقا شما حکومت میذید به خاطر رسیدن به عدالت، این نمیخوام بگم. روابط بین افراد، کی رئیس بشه، کی مرئوس بشه، کی مدیر، کی چی بشه، همش محصول لیاقت، شایستگی، فلان که میشه کار فاعلی یا رابطه پارتی، توافق. چون هر منصور آقا کی رئیس شد، چرا رئیس شد، یا تونستش اینقدر باسواد بود رئیس شد، یا اینکه رباقتی پارتی بازی شد رئیس شد، یا رأی گیری شد رئیس شد رئیس. همه افراد اینجوری هم. همه سازمان ها اساساً این دوتا رکنشون، این رکنشون تو واقعیت عالم انسانی جا چیزی نداره، موقعیت نداره. تنها سازمانی که دو رکن اصلیش زن و شوهر هم دیگه، دو واقعیت عینی دارند که گفتم جنسیت واقعیت عینیه. دو جنسی بودن، دو جنسی من دارم جنسیت هستم واقعی. یعنی چی واقعی؟ یعنی هیچ مردی نمیتونه مادر خانواده بشه، نمیتونه بچه به دنیا بیاره دیگه، واضح تر اینجا شه. ممکنه خیلی کارهای اون انجام بده، زن نمیتونه پدر خانواده بشه، و توالی نسلی بچه ها نمیتونن پدر بچه خودشون بشن، پدر خودشون بشن. این نسل بعد این نسله، و اساساً روابط والدین و فرزندان غیر از روابط فرزندان و والدین تو محل واقعی است. یعنی میتونیم آقا فردا قرار میداریم من که تا رو بچه بابا بوده فردا من میشم شوهر خانواده، بابا بشه مثلا زن خانواده، مادر من بشه مثلا بچه خانواده. ببینید مسخره است، ولو که این مسخره رو دارن همین عمل میکنن، ولو که دارن خانواده همجنس گرا، خانواده فلان میخوان برن به سمت اینکه همیشه برسات باشه، بعدا هم بچه و والده هم تن حالات شد که حقوق کودک، نه حقوق کودک، حقوق کودک میکنن. یعنی مثلا به قول این آقای ارمکی تو گرفت خانواده دموکراتیک. خانواده دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی یک واحد اجتماعی همه علی سویه، اگه یکی برتره به خاطر اینکه یا کار بیشتر انجام داده یا توافق کردن از اول این بالاتر باشه. کی مدیر باشه؟ هر کی رأی بگیریم ممکنه بچه مدیر باشه. دونه در منظور برسونم؟ این دعوا دعوای بنیادینه.
از غایب بودن بیارن به قراردادی.
یعنی قایت رفته کنار. چرا؟ چون جنسیت رفته کنار. جنسیت شد امر برساخت اجتماعی. توافقیه دیگه. وقتی توافقی شد همیشه توافقیه. حالا توافق و لیاقت. این زنه بهتر میتونه خونه رو بگه، خانواده رو بگردونه تا مردش. پس این مدیر باشه. ببین این تحلیلی که امروز چقدر پره. خب
صداش
اینه. وقتی که شاید بودنی گفتیم اول انزام در اسلام بیارید
اولش
پیش
نه صفحه قبلیش
چپ
و خب این چیزه، این اون مقدمه است. پس این چیزو نیوم
آره
نیوم نذاشتم توی چاپش نذاشتم متاسفانه تو کتابش هست. آره قبل این مقدمه، این پس پیش گفته رو مقدمه شه. یعنی این پیش گفته اون نیست که توی زن روز چاپ شده. اینی که الان شما نشونم دادید قبل از بله بله ببین همین دقیقه اینه. مختلط اصلی ما ایجاب کرد بسیار مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. نظام حقوق خانوادگی از این مسائل است. در این اصل اینجا اولی میگم در این اصل به عللی که بعدا اشاره خواهم کرد چنین فرض شده که مسئله اساسی در این زمینه آزادی زن و تساوی حقوق با مرد است و همه مسائل دیگر فرع بر این دو است. ولی از نظر ما اساسی ترین مسئله در مورد نظام حقوق خانوادگی و لااقل در ردیف مسائل اساسی این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه‌ای دارد جدا از منطق و معیارهایی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می‌رود، یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست و بر این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیار حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات اجتماعی. ریشه این تردید که من میگم این سوال مهمترین سوال است، ریشه این تردید دو جنسی بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است. بعد صفحه بعدش بره میگه دستگاه اینا رو نامشابه انداخته. یه پاراگراف بعد چنان که میدونیم قدامای فلسفه فلسفه زندگی خانواده را بخشی مستقل از حکمت عملی میشمردن که همین گفتم سه شاخه رو میگه. این بنیادی ها این حرف، یعنی میخوام این حرف های متحری یه حرفی نیست که مثلا حالا یه مقدمه نوشته باشه، مبنای کل کتاب باید با این فضا بفهمید. خب حالا این معلوم شد. حالا این از بحث ادامه داره. من اگه برسم بیادم به این بحث فرد خانوادگی اجتماعی یه عالمه لوازم داره. من باید داره بپردازم حالا شاید دارم جلسته بعد بردم فعلا من به حد این بحثمون بهش بپردم نه بعد هم اون دکترم جمع بکرشون ببینید از لحاظات بسیار مهم این نوع نگاه که مبنای شهیدتری بوده تو کل این کتاب اصلا من با تمام دعوا تمام دارم میگم هر وقت تمامی ترسم که من بگم میشن یه مورد پیدا کنم میدونم باشه بله حالا اون مقدار که من میشناسم از دعواها تو بحث حقوق خانوادگی حقوق زن و مرد ریشش به این است که مسئله رو اشتباهی تعریف میکنه مسئله خانوادگی نمیدونه
چجوری این رو موضوع تدریس میکنید که تو جنسی بودن چرا قصده هستیه؟
گفتم دیگه الان ببین شما هر واحدی که دارید این واحد شما دست خودتونه جاشو عوض کنید اما تو خانواده دست خودت نیست مرد نمیتونه پدرش. اینو گفتن حالا نکته دومش این اولی معلوم شد این مقاله واقع شناسی
یعنی قرار داده نیست طبیعیه
یعنی طبیعی یعنی تو طبیعت ریشه داره. آره متعالی تعبیر میکنه همونجا میگه که خانواده واقعیت طبیعی قرار دادیه. من تو کتابش نیمه طبیعی نیمه قراردادی منظورش یعنی هر دو تاش با هم دیگه است. سازمانهای اجتماعی سازمانهای قراردادی اند سازمان طبیعی هستند. زندگی مورچه ها زندگی طبیعیه قراردادی نیست. خانواده نه مثل زندگی مورچه هاست که سر تا سرش طبیعت برقرار میکنه نه مثل سازمانه. بر همین یه واحد اجتماعی از جنس واحدهای اجتماعی که ما میشناسیم نیستش. یه نتیجه خیلی مهم که اینم دارم تو یادداشتاشون دیگه تو اینجا نگفته این است که دقت کنید ببینید نظامات اجتماعی وضعیت مطلوب در جامعه چیست؟ شما جامعه آرمانی رو با چه وصفی توصیف میکنید؟ وی جامعه آرمانی چیست؟ جامعه که چی باشد؟
ما هر چی مطمئن دادید، ما هر چی بی طلب
ما، ممنوع اسلامی بگید، چی؟
مفیدر مطمئن مطمئن
نه، ارتباطات مردم بر اصلا چه باشد؟ عدالت یعنی شما مهمترین ضابطه تو عرصه اجتماع عدالت میدونید. یه جامعه محبوب، جامعه مهدوی، جامعه است که عدالت در میان همه دارد اجرا می شود. درسته؟ سوال، آیا خانواده مطلوب خانواده است که در واقع افراد عدالت باشه؟ چیه؟
مودت و رحمت.
مودت عشقه، من فارسیش بخواهم میگیم عشقه، یعنی عشق یا تعبیر دیگه همون قرآنش مودت و رحمت. یعنی چی عشقه؟ یعنی حال دقت کنید عدالت چیه؟ تعریف کنید عدالت رو.
هر
کسی رو بهش دادن خلاصه عدالت، قوام عدالت به تعیین و تثبیت حد و مرز هاست. حسین حق و معلوم کن بهش بده، حق این هم معلوم کن بهش بده. درسته؟ خانواده چی؟ عشق چی؟ قوامش به چی؟ به هم زدن حد و مرز ها، فرارفتن از حد و مرز ها. حد و مرز ندار بین خودت و زوجه، حد و مرز ندار بین خودت و بچت. هرچی خانواده رابطه شون حد و مرز ها برداشته میشه، خانواده خانواده پرداشته
برداشته
یعنی چی؟ یعنی اینکه ایثار میکنن، یعنی اصلا دنبال خودشون نیستن، خانواده شون مهمه نه خودشون.
مطلقه این هم؟
حالا لوازمشو میگن، اصل مبدا رو دارم جدی کنیم، ادارت مطلقه، الان میگم ادارت مطلقه یعنی میگن. بله، اصل جهتگیری ببینید، نه شما میخواید جامعه مطلوب بسازی، بگی من با آرمان عدالت جامعه مطلوب میسازم. از بهتر تا جود. حدیث امیر المؤمنین شنید دیگه؟
چی؟
از بهتر تا جود. از چرا؟ چون سائسون آم. وگرنه به لحاظ فردی از بهتر تا جود، معلومه جود. آیا اون جمله هست؟ حالا تو خانواده از بهتر تا جود. ببینید این افق روابط زن و شوهر، روابط والد و اصلا این هست. اون وقت ببینید این وقت برم تو افق فطرت تعبیرش کنم، خیلی لوازم جالبی داره. ببینید من در باره خانواده دینی صحبت نمی کنم، در باره خانواده مکتوب صحبت کنم ولو بیدین باشه. یه خانواده ایدئال ولو بیدین خانواده است که روابط عاشقانه بین افراد برقراره. درسته؟ نیاز مسلمان باشه. درسته؟ حالا ببین این جمله که گفتم چقدر لوازم داره. میگن آقا به خاطر رابطه جنسی است. بابا رابطه جنسی مال افق حیوانیته، افق انسانیت تو خانواده مودت و رحمته. و مودت و رحمت، ببینید اون اشتباهی که دارن میکنن، ببینید روح، اقتضای روح بی‌نهایت طلبیه، اما اقتضای حیوانیت هیچش بی‌نهایت طلبی نیست، حتی درندگی گرگ بی‌نهایت طلبی نیست. معلومه؟ خب وقتی اقتضای بی‌نهایت طلبیه، روح بی‌نهایت طلب وقتی در ترکیب اتحادی با بدن به سر می‌بره، وقتی مدارش میشه حیوانیت، فعلا مدار پایین رو کار ندارم، مدار توی حیوانه دارم، وقتی مدارش میشه شهوت، شهوت میفته تو بی‌نهایت طلبی، چی میشه؟ چه واقعی رخ میده؟ ببینید من خوردن شروع میکنم، مثال ساده‌تریه، آیا انسان میتونه بی‌نهایت بخوره؟ نه، اما انسان میتونه خوردنش به فتو بینه طلبه چی میشه؟
متنوع.
اول میره سراغ تنوع. تنوع میره دیگه لذت از خوردن نمیبره. بعد سراغ چی میره؟ سراغ مسخره بازی. سراغ چرت و پرت خوردن، سراغ آشغال خوردن. چون افق اعتباریات داره. چون لذت رو میتونه تغییر بده. معلوم شد؟ عین این تو غریزه جنسی داره رخ میده. تو غریزه جنسی غریزه جنسی اگه بخواد رو غریزه جنسی بمونه و تنوع طلبیش اشباع کنه، بی‌نهایت طلبیش و هیچ وقت از خانواده شکل نمیگیره. اتفاقا غریزه جنسی و خوردن ها خوردنش هم بیاده کنه. آیا خوردن میتونه تو افق معنویت قرار بگیره، تو افق روش قرار بگیره؟ ظاهر ما همچی میترسیم رو بگیم آقا بهش خدا بکنید بخورید. حضرت زهرا پیامبر رفت تو بهشت، سیبی خورد. حضرت زهرا نطفه شد، هر وقت حضرت زهرا میدید یاد سیبی میفتد. نعوذ بالله، عجب آدم شکمویی بود. اینو میگیم یا نگیم این خوردنه، خوردنیست تو افق رشد انسانیش. معلومه حرفم این. حالا آیا خانواده، من کاملا قبول دارم خانواده روی غریزه جنسی سوار شده، اما خانواده افقش غریزه جنسیه؟ آیا لذت جنسی زن و شوهر تو انسان، نه تو حیوان، صرفا لذت غریزی است یا لذت روحی است؟ اون نکته رو
میگم. از همین لذت
چی؟
از همین لذت محبت هم میاد.
آها، نکته همینه. یعنی لذت جنسی زن و مرد لذتی است در افق محبت، و وقتی لذت در افق محبت شد، مرد از زنش لذتی میبره، زن از مرد لذتی میبره که از دیگری نمیبره. برای همین است که تو خانواده های موفق، دیندار نمیگم، خانواده خانواده های مطلوب موفق مرد و زن سراغ دیگری نمیرند. این نیست که انواع روش های آموزش جنسی ولدند. فهمی منظورم چیه؟ یعنی اینا فکر میکنند افق حیوانیت دیگه. چرا جدا میشن از هم؟ به خاطر اینکه انواع روش ها بلد نیستن. یه چیزی سازی من توجه کردم بهش خیلی برای خودم جالب بود. ببینید شهید پاک نژاد کتابی داره، مجموعه کتابی داره شهیدی، آخرین پیامبر اولین دانشگاه شهیدی داره. زمان شاهشون نوشته بود اولین دانشگاه آخرین پیامبر، اول کندوش دارن اولین دانشگاه آخرین پیامبر. این کتاب خیلی زیاده، چند ده جلده، سه جلدش عنوان ازدواج در اسلامه. این سه جلد قبلا اون موقع ما ازدواج میکردیم در هفته ممنوع بود، الان نمیدونم آزاد شده یا نه. چرا ممنوع بود؟ به خاطر اینکه تو یه جلد این یه قسمتش آموزش جنسی بود. آموزش جنسی اینه چجوری رابطه برقرار کنید.
الان
خودشون میذارد کلاس. حال نکته نه، ما اون موقع همچنان ممنوع یعنی نمیدونم، ولی الان نیست. دقت کنید خیلی جا بریم کتاب پیدا کنیم این نکته من به چیه. الان دیگه آموزش جنسی پره دیگه، خود حکومت رسما دوره آموزش جنسی میذاره، قبل از ازدواج به همه آموزش میدن. آموزش های جنسی که آقای پاک نژاد تو اونجا میاد سه چهار مدل میگه، میگه اینجوری اینجوری سه چهار مدل میگه. بعدش میگه خب فاحش، خب دکتر بوده دیگه، افراد مراجعه کننده زیاد داشته، میگه فاحش ها این کارا هم میکنند. بعد شما امروز آموزش جنسی که دارن به شما آموزش میدن تو نظام رسمی، هر جانم تو سایت ها گذاشتن شما آموزش جنسی میدید. که جالبه این سایت ها که فیلتر کردن خیلی هاشو میره تو این سایته، میره تو این سایت به آموزش جنسی که معلوم حکومت را انداختتش. انواع روش ها رو گفته، درست؟ انواع روش ها که شما رسمن اجازه میدی به خودت بگی، عمده شون خیلی بیشتر از اونیست که فایش ها اینجا میدادن پنج سال قبل. فهمید چی شد؟ نکته اینه آقا کسی که تو افق حیوانیت میمونه با تنوع و مشکلش حل میشه، بعد مدل روش های جدید رو بگیره و بعدم روش ها تموم میشه میفته سکس خشن. گفتم شما سکس خشن رو توی جهان غرب، ما قبل جهان غرب تو ایران هم باشه، جهان غرب خیلی دیگه با سکس ارضا نمیشن چون تنوع پر کرده دیگه لذت نمیبره، برای افتادن تو سکس خشن. نیکه من گفتم من 10 سال الان نمیدونم تو چی افتادن ها، سکس با حیوانات، سکس خشن، سکس مثلثی مربعی، چی 4-5 نفر با هم در آن واحد، یه چیز مزخرفی هست. از این تصورش برای ما بی معناست.
خشن یعنی چی؟
چی؟
خشن یعنی چی؟
سکس خشن یعنی که طرف باید شکنجش کنی تا لذت ببره. یعنی با نحوهایی که به شدت حال یا خود شکنجه باید بکنه لذت ببره، یعنی خلاصه با دردهای شدیده این. چرا؟ من تحلیل من رو میگم به خاطر که ببین تو حیوان قوه شهویه داری، قوه غضبیه داری و اینها. قوه شهویه تموم شد لذتش بعد از قوه غضبیه کمک بگیره. شکنجه کردن لذت داره، لذت داره، لذت داره، وگرنه هم شکنجه نمیکنه شکنجه گره. شکنجه شدن هم لذت داره، مازوخیسته. چرا؟ چون افق اعتباریاته، افق روحه. ببینی شما از عادیش مازوخیست داری یا نه، سادیست داری، مازوخیست هم داری. مازوخیست خدا آزار اذیتش بکنه خوشش میاد. سید افتاد فاده سکس خشن کاباره هایی هست رسمن که شما میتونی فاعل باشی یا مفعول، فرق نمی کنه. اصلا میره اونجا مفعول میشی که لذت جنسی رو بری. یعنی زن و مرد رو دارم میگم دوتا شما، یعنی این که فقط خودت خشونت بخواهی بدی. اولش هم تعهدنامه میگم دوستان خبراش نرفت اونجا انجام بدم، رفت اون خبر میگو اولش هم تعهدنامه میگیرن که تا این حد با من میتونه کاری بکنه، مثلا میتونه زخم بزنه، میتونه مثلا فلان جراحت بزنه، میتونه تا این حد میتونه بره، از زن نمیتونه بکش. مثلا اگه زنجیر ناف کردنم کشی خفه نباید بشم، مثلا یک شرط شروط هایی دارم کاری وحشتناک میکنن دا نیایی غلامی خودمون غلامی شنسی؟ استاد همین اشکال؟
نه
گروه خانواده هستشون ایشون گفت من رفتم چیز؟ گفت پهنه آلمان بود کجا رفت؟ گفت پنرهای مفصل هم گفت پرس میشه و یه بودن اطلاعاتی بود که چه اصل نه چی شیه اصل نه میگفتن مثلا بیاید اصل سواری کنید یه همچی چیزی بعد کشیده بود مثلا زنه رو مثلا سوار شده زنه رو خونین و مالین این هم شلاق دستش و یه چیز اینجوری اصلا اصلا ما مخیدر رو نمیگوید. چرا؟ ببین تنوع محدودیت داره برای اشباع. همه گونه لذتی که این غریزه از حیث خودش میتونست ببره برد، حالا مثل خوردن دیگه آدمایی که خیلی متنوع میخورن دیگه از هیچ چیز لذت نمیبرن. یعنی باید چیزی بخورن که ما بخوره حال من چه نید در خیلی از این مدل اون حالش بد میکنه. اون چرا خوشش میاد؟ ببین مثلا وارستش مدل. یه چیزی که مد میشه طرف با لذت داره میخوره. اه من خیلی بدم یا خیلی چیزایی میدن به آدم. ای چی آخ درست کردی؟ من کجاش خوشمزه است؟ نه دیدی بعد از مهمونی اون چیزی درست میکنن. یه ذره ولی میکنه. ها خورده اینا همش اینه. ببین فهمید مشکل چی بخواستم بگم؟ این میگه مشکل اینها این است که رابطه جنسی موفقی نداشتن. بابا اون رابطه جنسی داریم برای تو حقوق حیوانیت و تو حقوق حیوانیت هیچ وقت رابطه جنسی موفق نخواهد داشت. هر چقدر با این مدل بیا آموزش ببین تا حالا 10 تا روش بلد بودی حالا 20 تا روش من بهت یاد میدم. بعد 20 تا روش رو میره عمل میکنه بعد روش ها خیلی باشه روش شکنجه‌ایه و این طرف میگه ما لذت نمیبریم پس معلومه شوهرم بلد نیست حتما زنم بلد نیست حرفا معلومه بخش دقیقاً رو کوچه دارم میگم ها ولی این موزلات اجتماعی بعد الان کشور پر شده طلاق جنسی فلان مبنا مبناً داره اشتباه میکنه. من نمیخوام بگم نیست اینا. ببین آدم هایی که افق زندگیشون شد فقط جنسی بله طلاق جنسی هم میگیرن اما خانواده که تفاقش به روابط جنسی نیست گذشتگان آقای نوبخت من اینو قبلا خیلی وقت پیش دیدم توی کتاب خوندم یا مصاحبه تلویزیون بود یه چی بود خلاصه کلیپی چی بود ایشون زمان ایشون خیلی کلاس های چیز را افتاد که آموزش خانواده با اینا همینا میدونی الان شما رفتید نرفتید ما زمان ما خبرو نبود الان اینکه باهاش میخوان ازدواج کنن قبلش میرن یه دوره آموزشی میرن براشون فیلم و اینا رو نشون میدن ظاهرا خیلی
شده. چی من یه ساعت بود الان مفصل شده
ما زمان ما هیچی نبود زمانی که ما 76 ازدواج کردیم هیچ خبری از
اینا هم رفتیم
توفیق داشتیم توفیق داشتیم نه رسیدیم محروم بودیم بکه بستش رو دادن بدون نه خب بستش دادن خب شما مستقیز شدید ما که نداشتیم ما فقط شدیدیم و اینا میگن آقای نوبخت توی چی دارم میگفتن میگن آقای نوبخت البته نقل قول ها یعنی خبر چیز نیست میگن آقای نوبخت مثلا اون اوائل که این را دادتن آقای نوبخت هم مثل زمان های روحانی بود ظاهر اینا خیلی چیز شد آقای نوبخت رفته بودش یعنی اشو گفته ما چی نشون میدید ملت بعد هم گفت آه بعد اصلا 50 سال تازه فهمیدیم بلد نبودیم. نکته اینه واقعا بلد نبوده. سوال من اینه ها واقعا بلد نبود یعنی گذشتگان ما بلد نبودن پس چقدر عاشق هم بودن یا نه نیاز جنسی در حد رابطه جنسی خاص قابل تأمینه منظورم معلومه در حد الگوهای دو تا سه تا من چه میدونم یادم جای پاکت دو سه چهار مدل یادم چند تا بود تا چند تا کار قابل تأمینه اونی که این خانواده رو تقویت میکرد این که این رابطه جنسی رو محبت سوار شده بود برای وقتی رو محبت سوار میشه من محبت کجا توجه هم جلب کرد دو مورد طالب پیش اومد افرادی که افراد بچه خیلی مذهبی خیلی خوب که تو فضای طلاق افتادن خیلی پسر خوب بودن بعد دو... یعنی یه مورد چند سال قبل بود اونم مثلا تازگی کم ماه قبل رخ داد بعد با اینا من صحبت کردم و میشناختم اینو میشناختم طرفش هم میشناختم صحبت میکردم که ببینم چی کار میتونم بکنم مثلا این دوتا رو هم پیرم زن بعد این جمله رو که میگفتن من گفتم خب دیگه نمیتونم کاری بکنم این دو مورد گفتش از اون متنفرم وقتی میگفت از اون متنفرم ببینم دیگه هیچ کاری نمیتونم یا میگه من خوشم نیم متنفر ها میگه اصلا میبینمش بدم میاد نفرت دارم ازش حالم بد میشه چی؟ حالا منشه ها هیچ داشتش بگم در این اون منشه ها گفت افقه که نفرت داره کسی که نفرت داره من هیچ راهکاری براش نمیبینم.